قافله شب گذشت، نوبت خورشید شد، روز تو با جان من تازه تر از این شد. بر دهل ما زد تا شب آینه پوش، صبح گرامی دمید، این شد و این شد، این شد و این شد، این شد و این شد، روز تو با جان من تازه تر از این شد. ظلمت زهاک بود، صبح و روزان تر از آتش جمشید شد. باغ دمید و بهار خیمه زد و گل شکفت، شکر خدا یار ما هرچه پسندید شد. اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، روز تو و جان من تازه تر از اید شد. با گل رویت چه در پس پرده نهو، خنده زنان باد گفت اید شد و اید شد. ماه دگر بر نگشت، قافله شب گذشت، صبح در آمد به دشت، اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، روز تو و جان من تازه تر از اید شد. شب گذشت، نوبت خورشید شد، روز تو با جان من تازه تر از این شد. بر دهل ما زد تا شب آینه پوش، صبح گرامی دمید، اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، روز تو با جان من تازه تر از این شد.
آهای اهالی شهر باران، امروز نه، هر روز، هر زمان، هر لحظه در انتظار تماشای صورت نورانی یاریم. فقط کافی صداش کنیم و به انتظارش بایستیم و برای ظهورش از خدای مهربان خالصانه و صادقانه درخواست کنیم. این درخواست ها عجیب اجابت شدنیه. اللهم اجل لولی کل فرج. شماره های ما از یادتون نرفته انشالله و نخواهد رفت. دو راه ارتباطی دارید، یکی سامانه پیام کوتاه 30035 و یک تلفن 2265-2285. بی واسطه با امام حاضر و ناظر صحبت کنید.
سلام علیکم، خسته نباشید، التماس دعا داریم برای خوشبختی جوانا و فرج حضرت مهدی. فاطمه غفاری هستم از استان مرکزی، خدا نگهدار.
لطفا برای پدرم دعا کنید، امینی از تهران.
باز هم بخش دلنوشته های شما و سامانه پیام کوتاه 30035. نوشتند مولای مهربان من، می ترسم این بار هم غنچه های نرگسم قبل از آمدنت خشک شوند. تمام گل های نرگسی که به عشق تو در جای جای خانه نهاده ام بهانه‌ات را می گیرند. آقای خوبی ها، کی می آیی تا از عطر وجودت همه ی نرگس های عالم جانی دوباره بگیرند؟ دیده به راهم، می دانم که می آیی. صدرا رضایی از اصفهان این رو نوشته بودند و چقدر زیبا. دست شما درد نکنه. و آقای یا خانم ساجدی از قم هم گفتند آقای من، نمی شود که در کوچه های اردیبهشت تنها قدم زد، خودت را زود برسان. الهی آمین، انشالله در بهار پیش رو اتفاق بسیار عزیزی رو همه شاهد باشیم. 912-542 دو شماره آخر 36 گفتند ای ماه فاطمه، به آن امید که از افق نور بازگشت تو را دریابم، همه شب ستاره می شمارم تا صبح دیدارت فرا رسد. اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی سپاسگزارم از شما، انشالله در مجالی دیگر باز هم همراه بشیم با دلنوشته های سراسر مهرتون. انشالله که آقا صاحب عصر و زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دستگیر هممون باشه. امروز باغ خیالم بیش از همیشه میتپد و دستهایم را به بوی نیایش به سوی تو دراز کردم. دستهایم تا نهایت آسمان قد میکشد و از چشمانم اقیانوسها جاری میشود. مهدی جان، امروز عزم رویش دارم، بذری میشوم و خود را در خاک پایت پنهان میکنم. میروم سنگها را در هم میشکنم و تا سبزترین نقطه هستی بالا می روم، بالا و بالاتر. بهاران آرام آرام در برگهایم می خزند و ساقه هایم عاشقانه تو را فریاد می زنند. غروب عطر تو در کوچه پس کوچه های غبارآلود دلم می پیچد و کوچه های خاک گرفتم از بوی خوش تو سرشار می شود. خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید با ویژه برنامه در انتظار تماشا شبکه رادیویی گفتگو. باز هم این میلاد عزیز و بزرگ رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگم. اما در استدیوی برنامه در انتظار تماشا عزیز بزرگواری حضور دارند، جناب آقای دکتر بهشتی. درود بر شما، اعیاد شعبانیه و همینطور امروز که روز نیمه شعبان هست رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز تهنیت میگم. از خداوند میخواهم که آینده بشریت را خوشتر از حال و گذشته تقدیر بفرماید و این گفتگوها را انشالله موجب خیر و رشد و نور قرار بده.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما حجت الاسلام دکتر بهشتی. سلام. در ویژه برنامه در انتظار تماشا و سوالهایی داریم که از خدمتون بپرسید، ما رو آگاه کنید. ممنون از لطف شما. به عنوان اولین سوال میخوام درباره جنبش های فکری و فرهنگی در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف از زبان شما بشنوم.
حدیثی است از امیرالمومنین علیه السلام که بنشینید با قرآن حرف بزنید، از قرآن حرف بکشید. کلمه حضرت اینه، فستنتقوه، به حرف بیارید قرآن رو. ولی امام فرمود اگه از من بپرسید سرفصل های قرآن چهار چیزه. اول فیه علم ما یأتی، علم آینده در قرآن هست. دوم گزارشی از گذشته. سوم داروی دردهای بشر. و چهارم مناسبات بین انسان ها.
بابا همه چیز هست در
همه چیز. یکی از دغدغه های ادیان آسمانی موضوع آینده است. خب گذشته چون نوشته شده، مکتوب شده، مستند شده، قابل دسترسی است. ما الان ویل دورانت مثلا تا 3000 سال قبل رو نوشته. کشورها معمولا تاریخ دارن. گذشته مکتوب شده. اما آینده که هنوز رخ نداده، اینو چیکار کنیم؟ یه موضوعی است که همیشه بشر باش درگیر بوده. دو راه وجود داره. یکی پیشگویی های بشری، یکی پیشگویی های آسمانی. همیشه در همه ادوار تاریخ، در هند، در چین، در یونان، شرق، غرب بودن نخبگانی که آینده را پیشگویی میکردن و اونها همه نظرها رو به خودشون جلب میکردن.
واقعیت دارد این پیشگویی ها؟
حالا همینو میخوام بگم. میتونیم تکیه کنیم به پیشگویی های بشری یا نه؟ یا حتما باید بریم سراغ پیشگویی های آسمانی که انبیا از طریق وحی دریافت کردن؟
قطعا اینها صحیح تره.
خب پیشگویی های بشری چند تا مشکل داره. یه مشکلش ضریب خطاست. مثلا 10 تا پیشگویی میکنه یه پیشگو، 7ش غلط در میاد، 3ش درست. ولی از بس جذابه برای آدم ها، اون 7 رو نادیده میگیرن، میرن سراغه، براش فیلم میسازن. امروز در هالیوود بر اساس همون مزامین پیشگوها فیلم میسازن.
بله.
ولی میتونیم تکیه کنیم به پیشگویی که بشریت رو بسپریم به یه ایده ای که خطا توش زیاده.
بله.
مشکل دیگری که داره پیشگویی های بشری، دور دست ها رو نمیتونه ببینه. مثلا میگه 10 سال آینده، 30 سال آینده، 50 سال آینده، فرض کنید در این سرزمین یا این قطعه کره زمین این تحولات رو خواهد. ازش میپرسیم 5000 سال بعد چی؟
بله نمیتونم.
میگه دیگه چشمام نمیبینه. اما پیامبران، موسی بن عمران پیشگویی میکند که 3000 سال بعد در سرزمین حجاز پیامبری با این شکل و شمایل، با این حسن رفتار، با این معجزه خواهد آمد. و یهودیان از 100 سال قبل از ظهور پیامبر اسلام اعتماد میکنن به تورات. از خوش آب و هواترین جای کره زمین، یعنی حاشیه دریای مدیترانه،
بله،
سفر میکنن به سرزمین سوزان و بد آب و هوایی که ببینن این شخصیت را. این بله. پیشگویی آسمانی است. یا عیسی ابن مریم از 630 سال حدوداً قبل از اسلام پیشگویی میکنه پیامبری میاد. سلمان فارسی که افتخار ما ایرانیان است، باید دعا کنیم برای میر باقری که اون سریال رو به انجام برساند.
بله.
خب او زرتشتی بوده، بعد مسیحی شده، بعد از کلیساهای ایران به سوریه، به ترکیه، به بیت المقدس جاهای مختلف رفته. اون نقطه آخر، اون کشیش مسیحی میگه از این به بعد زمانه ظهور یک پیامبره، تو دیگه سراغ مسیحی نرو. یعنی انقدر اعتماد داشتن این دانشمندان یهودی مسیحی که سلمان رو میفرستن مدینه و او هم با همون نشانی هایی که مسیحی ها دادن میشناسه حضرت را، چهره حضرت، راه رفتن حضرت، بر شانه حضرت فلان نشانه وجود داره. از همون نشانه ها که در کتاب مثلا 630 سال پیش اون نشانه آمده. پیشگویی های آسمانی چون از طریق وحی آمده قابل اعتماد.
بله.
حالا میریم سراغ قرآن. از قرآن میپرسیم آینده چه خواهد شد. این پاسخ های کوتاه رو من عرض میکنم.
خیلی.
اولا قرآن میفهمد آینده خوشی در انتظار بشریت هست. شطرنجی نه، مبهم نه، ترسناک نه، شفاف، امید بخش. الان روزگار ظلمه، روزگار گناه، فساده، ولی آینده
روشن است
که یه آینده طولانی هم خواهد بود. و تمتعه فیها طویلا، یعنی یه مدت طولانی. این یه حرف. حرف دوم، آینده اداره جامعه به دست مؤمنان خواهد افتاد. الان در جهان غرب تلاش زیاد میکنن بگن دین قدرت اداره جامعه را ندارد. قرآن میگه خواهد شد. ولو کره المشرکون، ولو کره الکافرون، حتی اگر اونها ناخوش بدارن تحقق پیدا خواهد کرد. سه بار در قرآن آمده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشركون. یعنی اسلام جهانگیر خواهد شد. در سیره پیامبر و تاریخ پیامبر هم به لحاظ تاریخی نشانه های زیادی میبینیم که پیامبر آینده خوش را، یه نمونهش را عرض میکنم که شاید وقت محدود باشه، جنگ احزاب. تقریبا پیامبر در 10 سال مدینه با 90 جنگ روبرو بوده، جنگ های بزرگ، جنگ های کوچک، جنگ های ابتدایی با مشرکان، جنگ های میانی با یهودیان، جنگ های پایانی با رومیان.
بله.
من که این جنگ ها رو کنار هم مقایسه میکنم، سخت‌ترینش جنگ خندق یا احزابه که به پیشنهاد سلمان فارسی مسلمان ها یه طرحی رو که ایرانی ها تجربه شو داشتن ولی عرب ها نه، و اون این بود که دور شهر رو کانال بکنیم، دشمن میرسه نتونه ورود پیدا بکنه. خب در حال خندق کندن تقسیم کار شده بود، هر چند متری رو به یه گروهی، یه گروهی هرچی میکردن اون سنگ اون صخره کنده نمیشد. از پیامبر کمک خواستن، از جلو آمد و اون کلنگ رو دست گرفت و با چند ضربه اون صخره رو تکه تکه کرد و پس از هر ضربه فریاد الله اکبر پیامبر بلند شد. رزمندگان همه دست از کار کشیدند و گفتن یا رسول الله گویا پیغامی از آسمان رسیده. فرمود بله، در پرتو این جرقه هایی که من الان دیدم، اون جرقه اول جبرئیل کاخهای قیصر روم را به من نشان داد.
الله اکبر.
جرقه دوم کاخهای پادشاه ایران و جرقه های بعدی مصر رو حبشه و کجا و کجا. این معناش این بود که اسلام به این مناطق نفوذ خواهد کرد. منافقین اونجا شروع کردن مسخره کردن
مثل آقا. همیشه
بله مثل همیشه شروع کردن تبلیغات کردن، جوک درست کردن که جون مادرت تو همه مدینه رو صف نگه دار، اون دیگه
باقی جاها پیش کش.
اما چه کسانی که باور کردن یا باور نکردن، روزگار زیادی نگذشت، هنوز پیامبر بود، سفیر پیامبر وارد قصر روم شد.
بعدی
قیصر روم پرسید پیامبرتون رو توصیف کنید، اونم توضیح داد، یه نگاهی کرد و گفت این پیغمبره، این که شما میگید پیغمبره، ما خوندیم تو کتابمون، و هدایایی داد به اون سفیر، منتها گفت من میترسم اعلام کنم، من اعلام کنم من رو از کار برکنار میکنم.
درست.
این یه پیشگویی آسمانیست.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بهشتی. در بخش دیگر هم انشاءالله همراه شما خواهیم بود. عزیزان همراه ما باشید، با ویژه برنامه در انتظار تماشا از رادیو گفتگو همراه شما هستیم.
من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. حضرت حق در این آیه شریفه مسئله امام زمان را به مسئله آب گوارا زده است.
میفرماید کیه؟ اون کسی که اون ماء معین را خواهد آورد.
یگانه کسی که میتواند این عمل را انجام بده حضرت حق جنت عظمت هست.
به قول خود وجود مقدسش فرموده است چه کنم که فرج فقط دست خداست، خدا باید اذن بده و شما باید دعا بکنید و به دعای شما دوستان خدا فرج من رو نزدیک بکنه.
پس حالا که امام زمان در پس پرده غیب است، یگانه کسی که میتواند او را به مرحله ظهور و بروز برساند حضرت حق است. چرا ازش تقاضا نمی کنید؟
ای آن که در نگاهت صد آیه نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟ در خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت، کی در سرای چشمم قصد ظهور داری؟
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران،
ای تو اینجا کبیر است، ای بانگ باران و بانگ نجا.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیرم،
میخوانمت آب حیات زندگی،
بانگ نجاتی، آب حیاتی، منم و قوقای توفان.
تو بارانی و باران تویی. شیعه شده بود، شیعه امام هادی علیه السلام. دلیلش را پرسیدند، گفت جیبم خالی بود و دلم پر جرأت. همشهری ها می دانستند آدم زبانداری هستم. مرا با چند نفر دیگر فرستادند پیش متوکل. از اصفهان آمده بودیم برای عرض شکایت. همان وقت خلیفه دستور داد علی ابن محمد را بیاورند. از یکی پرسیدم کسی که احضار شده چیست؟ گفت یکی از علنی هاست، رافضی ها خیال می کنند امام است. به نظرم متوکل او را احضار کرده تا بکشد. کنجکاویم گل کرد. گفتم همینجا می مانم تا خودم ببینمش. وارد مجلس شد. مردم در راست و چپش صف کشیده بودند، همه غرق تماشای او، همه مبهوت عظمتی که داشت. او ولی به کسی نگاه نمی کرد. با همان نگاه اول محبتش در دلم افتاد. در دل شروع کردم به دعا کردن برایش. از خدا می خواستم شر متوکل را از سرش کوتاه کند. به من که رسید توقف کرد، نگاهش را به صورتم انداخت. همینقدر شنیدم که گفت خدا دعایت را مستجاب، عمرت را طولانی و مال و بچه هایت را زیاد کند. از هیبت نگاه و کلامش به لرزه افتادم و زمین خوردم. همسفرها قصه را پرسیدند، چیزی نگفتم. وقتی به اصفهان برگشتیم زندگیم از این رو به آن رو شد. حالا همه چیز دارم، مال، ملک، 10 فرزند، 70 و چند سال عمر. همه اینها به برکت دعای اوست، همان امامی که دعایم کرد، که دعایم کرد.
ما به یاد او نباشیم، او به یاد ما هست. من غم او رو به دل نداشته باشم، اما او غم منو به دل داره. او دعاگوی ماست، حضرت برای ما دعا میکنه. به دعای حضرت که الان من نفس میکشم، زندگی دارم، حیات دارم.
در هر نمازی، هر شب، هر قنوت از خدا او رو بخواهید، برای او دعا کنید. چرا؟ چون هر جزاء احسان الا الاحسان. او کریم است و رحیم است و ودود است و عطوف. او جبران می کند. اگر دعاگوی او بودید، او دعاگوی شماست.
دعای یار،
دعا برای دید مقدس امام هست چقدر عجیبه، چقدر خاصیت داره، چقدر وجود مقدسش خوشحال میشه، چقدر ادخال سرور در قلبش میشه. لذا این همه که من عرض میکنم، شماها شاید خیلی جدی نمیگیرید، وقت بی وقت، شب شب بلند میشی، اگه 4 رکعت نماز میخونی سر به سجده بذار، دعا کن برای فرج اون حضرت، دعا کن هرچی میتونی، دعا کن هرچی هست در دعا بر وجود مقدسشه. شما نمیدونی چقدر اون حضرت خوشحال میشه. این فرمایش امام صادقه، فرماید که دعا برای وجود مقدسش که میکنی، ادخال سرور در قلب اون عزیز وارد میکنی، اون عزیز از شما خوشحال میشه، اون وجود مقدس در مقابلش برای شما دعا میکنه.
مجال رو از دست ندید، با شماره 2265-2285 در ارتباط باشید یا به سامانه پیام کوتاه 3035 پیام کوتاه ارسال کنید. شاید که نه، 100% همین الان امام حی و حاضر شنونده صدای گرم و دلنشین شماست و پیام شما رو میشنوه و میخونه.
واسطه بهش میگفتم که کاش زودتر ببینیمتون و این فاصله و ندیدن خیلی زودتر از بین بره و امیدوارم که بتونیم در رکاب شما قدم برداریم.
سلام، خسته نباشید. مریض منو دعا کنیم، مریضم بد حاله، دعاش کنیم. ممنونم، التماس دعا. خدافظ.
من اینجا صبح روزمو با دعای طلب آقا امام زمان و سلامتی مقام معظم رهبری و همچنین فاتحه نثار روح شهدا، امام شهدا و علما و فقها و صلحا انجام دادم و با تشکر حسن منتقمی از کرج.
یادی هم کنیم از اون نازنینانی که در این روز جشن و روز شادی اهل بیت علیهم السلام در بین ما نیستند و در جایگاه ابدیشون به آرامش رسیدند. البته که در بین ما و در قلب ما حضور دارند. روحشون شاد و راهشون روشن. به احترام می‌ایستیم و دست ادب بر سینه می‌گذاریم و از طرف اونها یه سلام بلند بالا تقدیم می‌کنیم به صاحب امروز. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان. السلام علیک یا حجت.
عزیزم، از جای جای میهن اسلامی که شنونده این ویژه برنامه از رادیو گفتگو هستید سلام میگم به همه شما خوبان، به خصوص عزیزانی که از این لحظه همراه من هستید در مسجد مقدس جمکران در صحن جامعه مهدوی. دعاگوی شما بزرگوارانی هستم که میدونم الان دلتون در این مکان مقدس و نورانی هست، جایی که به زیبایی آذین بندی شده پرچمهای لبیک یا مهدی که مزین کرده این صحن رو و جای جای مسجد مقدس جمکران رو و عزیزانی که از اقصی نقاط ایرانی با گویش‌های مختلف با گل‌های زیبایی که در دست دارن اومدن تا سال روز میلاد آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به مهدی موعود تبریک و تهنیت بگن، از جمله دختر خانمای عزیزی که اینجا هستن و ظاهرن. سلام، عیدتون مبارک.
سلام، عید شما مبارک، عید تمام شنوندگان عزیزم مبارک.
سلام عزیزم، عیدت مبارک.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، عید همگی مبارک.
حال دلتون چطوره؟
واقعا اینجا خیلی حس خوبی داره، وقتی که اینجا هستیم واقعا حالمون از هر جای دیگه خیلی بهتره.
حال تو چطوره؟
حال منم نمیشه تعریف کرد، باید حتما خود آدم اینجا باشه تا بتونه اون حس رو درک کنه.
فکر میکردی که نیمه شعبان اینجا باشی؟
اصلا حتی بهش فکرم نمیکردم، ولی وقتی که امام زمان بخوان حتما این اتفاق میفته.
و این اتفاق برای تو رقم خورد؟
بله.
دوست داری اینو شریک بشی با بقیه؟
بله حتما.
چطور به اشتراک میذاری با شنونده های ما؟
شما گرچه الان اینجا نیستید ولی میتونید لحظات ملکوتی اذان، نماز بشینید، دعا کنید و نماز امام زمان رو بخونید که انشاءالله امام زمان زودتر ظهور کنه.
انشاءالله. دعای لحظات چیه؟
واقعا سرم برای سلامتی و ظهور آقا صاحب الزمان دعا کنم و چون واقعا تمام چیزی که ما می